ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مازندران با واکنش منفی افکار عمومی روبرو شده است. همزمان با فضای امنیتی در زاهدان، معترضان بار دیگر به خیابان ها آمدند. نخست وزیر پیشین اسرائیل از اینکه نتانیاهو اجازه داد ایران و آمریکا به توافق نزدیک شوند به شدت انتقاد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اظهارات فرمانده جدید نیروی انتظامی مازندران با واکنش منفی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مطابق اظهاراتی که از حسن مفخمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او به مأمور زیر دست خود دستور برخورد با کسانی را می‌دهد که از آنها با عنوان هنجارشکن یاد می‌کند و می‌گوید گردن آنان را بشکنید.
توی این استان، توی این شهرستان‌های ما خدای نکرده لاهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنید. پاسخش هم مهمه.
به دنبال واکنش‌های منفی بین اظهارات، جعفر ساداتی، معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران، در توجیه گفته‌های فرمانده خود به سایت رویداد 24 گفت منظور مخلان نظم و امنیت و سوداگران مواد مخدر بودند. حسن مفخمی در شهریور 1401 رئیس پلیس امنیت اخلاقی کشور بود. مهسا امینی که در یکی از بازداشتگاه‌های زیرمجموعه این بخش از نیروی انتظامی کشته شد. همزمان با گزارش‌ها درباره تشدید فضای امنیتی و قطع اینترنت در زاهدان، روز جمعه خیابان‌های این شهر بار دیگر شاهد تظاهرات شهروندان بود. ساعتی پیشتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان سرکوب زنان در ایران را بی‌فایده خواند و خواستار آزادی آنها شد.
تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره، مگر اینکه زنان از زندان آزاد کنید، زندانیای سیاسی را آزاد کنید.
درباره تجمعات اهل سنت در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان هم گزارش‌های مشابه منتشر شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه برای یک سفر 8 روزه وارد فرانسه شد تا در مورد مسائل پر اهمیت جهانی و منطقه‌ای از جمله جنگ روسیه و اوکراین با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کند. در همین زمینه شهاب عموپور گزارشی داره که با هم میشنویم.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که روز چهارشنبه وارد فرانسه شد، جمعه 26 خرداد ماه مهمان امانوئل مکرون در کاخ ریاست جمهوری می شود تا ضمن گفتگو در مورد مسائلی از جمله جنگ اوکراین، صلح و ثبات منطقه‌ای، برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بن‌بست در لبنان و روابط دو جانبه با فرانسه ایده‌هایش را برای ارتقاء جایگاه عربستان نزد کشورهای غربی نیز دنبال کند. شرکت در اجلاس سران برای ایجاد یک پیمان مالی جهانی تازه که توسط کاخ الیزه سازماندهی شده و اعلام نامزدی عربستان برای برپا کردن نمایشگاه جهانی 2030 از جمله برنامه‌های سفر این شاهزاده جوان است که به خلاف استقبال در عالی‌ترین سطح توسط مقامات دولت فرانسه با برخوردی گرم از سوی نهادهای بین‌الملل و شماری از رسانه‌ها روبرو نشده است. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از جمله نهادهایی هستند که بیدرنگ به دومین سفر بن سلمان در 2 سال اخیر به فرانسه و ملاقات در پیش روی او با ریاست جمهوری کشور واکنش نشان دادند. اسکالامر دبیر کل عفو بین‌الملل ظهر پنجشنبه در رادیو فرانسه رئیس جمهوری این کشور را معمار اصلی بازسازی چهره محمد بن سلمان خواند و اظهار کرد که شاهزاده سعودی به هیچ وجه سزاوار این بازسازی نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با ابراز تأسف در همین راستا اظهار کرد رژیم بن سلمان میلیاردها و میلیاردها دلار را برای بهبود وجهه خود در همه سطوح هزینه می‌کند. قراردادهایی که در راه است دولت‌های غربی را فریفته است. علاوه بر مسئله قتل جمال خاشقجی فرخچی، روزنامه‌نگار عربستانی که در سال 1397 داخل کنسولگری عربستان در ترکیه روی داد و عفو بین‌الملل از وجود مدارک متقن مبنی بر ارتباط میان محمد بن سلمان با این قتل خبر داده بود، به دار آویخته شدن و گردن زدن شماری بسیار از شهروندان عربستان در سال‌های اخیر نیز نکته‌ای است که مورد توجه منتقدان ولیعهد عربستان قرار دارد. بر پایه گزارشی که در اواخر ژانویه 2023 توسط سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی و همچنین سازمان ضد مجازات اعدام منتشر شد، به کارگیری مجازات مرگ در عربستان از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در هر سال تقریبا دو برابر شده است. منتقدان دومین سفر محمد بن سلمان به فرانسه میگویند که اگرچه در تابستان پیشین کاخ الیزه افزایش جهانی قیمت نفت را دلیلی بر دعوت از او عنوان کرده بود، اما امسال برای حضور ولیعهد بزرگترین کشور صادرکننده نفت در ضیافت نهار کاخ ریاست جمهوری فرانسه، حتی مشارکت در مسائل آب و هوایی جهانی نیز نمیتواند دلیلی مناسب برای پذیرایی شدن باشد، چرا که پروژه ایجاد یک شهر عمودی 170 کیلومتری توسط شاهزاده جوان خود یک تخطی از موازین زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. در سوی دیگر اما گفته میشود که امانوئل مکرون میخواهد محمد بن سلمان را مجاب کند که به ولادیمیر پوتین فشار بیاورد تا او نیروهای روسیه را از خاک اوکراین بیرون بکشد، آن هم در شرایطی که اداره قوا در پادشاهی عربستان به دلیل زوال سلامتی ملک سلمان عملاً در اختیار ولیعهد جوان است. این در حالی است که عربستان به تازگی از متحدان سنتی غربیش از جمله از ایالات متحده فاصله گرفته و با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری 8 میلیارد دلاری در چین به پکن نزدیک شده که خود از همپیمانان مسکو محسوب می‌شود. گفته می‌شود که محمد بن سلمان بیشتر روزهای سفر را به جای حضور در کاخ خود در نزدیکی ورسای، که آن را در سال 2015 به بهای 275 میلیون دلار خریده بود، در مرکز پاریس می‌گذراند تا بتواند با بیشترین شمار رهبران کشورها از جمله آفریقایی‌ها که در این روزها به پاریس می‌آیند دیدار و گفتگو کند. چه بسا که سری هم به نمایشگاه هوایی پاریس بزند و قراردادی تازه را برای خرید هواپیمای ایرباس منعقد کند.
گزارشی شنیدید از شهاب عموپور.
پیش از سپید دم، روایت اعدام 10 زن بهایی در شیراز، یک شنبه 28 خرداد ساعت 20:15 از رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان تدابیر شدید امنیتی از همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ بازدید کرد و با همتای خود از امارات متحده عربی مهمان ویژه این همایش مذاکره کرد. وزیر راه ایران و هیئت همراهش با ارائه طرحی با عنوان راه ایران در این همایش خواستار تسریع اجرای توافق‌هایی شدند که مسکو و تهران به تازگی برای تکمیل مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب امضا کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مجمع اقتصادی سن پترزبورگ که این روزها برای 26مین بار برگزار می شود، بیشتر لقب داووس روسی داشت و با حضور گسترده نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی و مقامات ارشد کشورهای مختلف برگزار می‌شد. اما امسال تنها مهمان بلندپایه این همایش محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی است که طی دیدار با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را دوست خطاب کرد. در پی وضع تحریم‌های شدید علیه روسیه، دبی به مهمترین مقصد تجاری و تربری برای روسیه در خاورمیانه تبدیل شده. ظن این می‌رود امارات متحده عربی در کنار ایران نقش عمده در دور زدن تحریم‌ها و تأمین کالاها و تجهیزاتی که پس از خروج شرکت‌های غربی در بازار روسیه نایاب یکم یاب شده را بر عهده گرفتند. ایگر لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه و مسئول توسعه کریدور شمال جنوب، در جمع خبرنگاران گفت:
به دلیل تحریم‌های غرب، تمام مسیرهای لوجستیک در جهان در حال تغییر است و نقش ایران در تقاطع مسیرهای ترابری از شمال به جنوب و از شرق به غرب بیشتر شده. هدف ما این بود این تقاطع در روسیه باشد، اما پس از تحریم ها این تقاطع در جنوب کشور ما خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ایران از مهمانان همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ است و در حاشیه آن با مقامات بلندپایه روس دیدار و در نشست ویژه کریدور شمال جنوب شرکت کرد. مهرداد بزرپاش خواستار شتاب بخشیدن به اجرای توافق سرمایه گذاری روسیه در احداث راه آهن رشت از درا شد و با ارائه طرح 6 ماده ای از سرمایه گذاران خصوصی کشورهای منطقه برای مشارکت در توسعه زیرساخت و لوجستیک و فناوری های هوشمند در ایران دعوت کرد. او طی سخنرانی گفت:
در زبان فارسی این ابتکار را ایران راه نامیده ایم. راه در زبان فارسی هم به معنای راه و هم به معنای راه حل است و تمامی کشورهای منطقه می توانند با استفاده از راه‌ها در ایران و ظرفیت‌های ایران که بخشی از راه حل است، بخش عمده‌ای از مسائل ترانزیتی و لوجستیکی خود را حل کنند.
روسیه و ایران دقیقاً یک ماه پیش توافق امضا کردند که در چارچوب آن قرار است روسیه برای احداث قطعه راه آهن رشت از درا وام دولتی 1,600,000,000 یورویی به ایران ارائه دهد. این قطعه ریلی قرار است تا 4 سال دیگر تکمیل شود. دمیتری سالونیکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است فعلا این طرح صرفاً شعاری بیش نیست.
روسیه ناچار شده به شرق نگاه کند و ایران مایل است از این شرایط نهایت بهره را ببرد، به ویژه که تهران نیز امیدی به لغو تحریم ها ندارد و با چالش های متعدد اقتصادی روبروست. اما به رغم تمایل مسکو و تهران به همکاری، موانع بسیاری پابرجاست و کوریدور شمال جنوب به رغم اهداف بلند پروازانش بسیاری از این موانع را نمایانتر از پیش ساخته. گفته می شود در سال گذشته حمل و نقل بار از این مسیر 60% افزایش یافته، اما حجم این افزایش صرفاً 9 میلیون تن است. مقامات روس از قصد ارسال 10 میلیون کانتینر بار به هند، پاکستان و حوزه خلیج فارس خبر می دهند و این در حالی است که به رغم رشد 3 برابری حمل و نقل بار از این مسیر، این حجم اکنون 22 هزار کانتینر است. نه مقررات حقوقی لازم وجود دارد، نه زیر ساخت و در این شرایط بیمیلی سرمایه گذاران روس برای مشارکت در این طرح قابل توجیه است. کل مبلغی که روسیه باید برای توسعه کوریدور شمال جنوب سرمایه گذاری کند، معادل 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. اما احتمالاً بسیار بیشتر خواهد بود. روسیه به دلیل قطع روابط با غرب ناچار است این پول را خود پرداخت کند. به نظر می رسد ایران فرصتی یافته تا به کمک روسیه مشکلات زیرساختی خود را حل کند.
به گزارش خبرگزاری های رسمی روسیه و ایران، در سفر هیئت ایرانی به سن پترزبورگ که غیر از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و نمایندگان وزارت خارجه ایران نیز در آن حضور دارند، راهندزی شرکت کشتیرانی مشترک به روسیه، مشارکت ایران در توسعه بنادر روسی در خزر و کانال ولگادون، توسعه مسیرهای جاده‌ای و ریلی در کنار همکاری‌های تجاری، مالی و بانکی و راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها بررسی می‌شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از اینکه بنیامین نتانیاهو بر سر لایحه اصلاحات قضایی توجه آمریکا را از دست داد و نتوانست مانع از توافق قریب الوقوع ایران و آمریکا شود، به شدت انتقاد کرد. او روز جمعه گفت ایران و آمریکا فارغ از اینکه چه نامی روی آن بگذارند، در آستانه امضای یک توافق اتمی هستند و نتانیاهو باید با کنار گذاشتن اصلاحات قضایی اجازه ندهد چنین توافقی منعقد شود. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بلافاصله بین اظهارات واکنش تندی نشان داد و با انتقاد شدید از سیاست لاپید که به آمریکا وعده عدم غافلگیری داده بود، نوشت نتانیاهو به صراحت اعلام کرده است یا بدون توافق اسرائیل اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. در روزهای اخیر گمانه‌هایی درباره نزدیک بودن تفاهم هسته‌ای بین ایران و آمریکا منتشر شده، اما مقام‌های دولت آمریکا آنها را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی بین‌المللی گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه می از مرز 1.5 میلیون بشکه در روز گذشت و به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام رسید. صادرات نفت ایران در دوره برجام حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود و در سال‌های اخیر در مرز 1 میلیون بشکه قرار داشت. افزایش صادرات نفت ایران در حالی روی داده است که گزارش‌های درباره مذاکرات ایران و آمریکا برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده است. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.